مباحث جناب آقای دکتر میر غضنفری در تاریخ 5 آبان ماه 1390.
برنامون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح
میخواییم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه، مقدم بر درمان بیماری.
سلامت در خانواده.
آقای دکتر میر غضنفری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح عالی به خیر باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران و مردم عزیز سلام عرض میکنم. صبح شما هم به خیر باشه. هستیم در خدمتون با ادامه مباحث.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. هفته پیش در مورد خلط دم صحبت کردیم، درسته استاد میر غضنفری؟
بله.
نمیدونم مباحث تموم شد یا ناقص موند. اگر
نه، ما در مورد خلط دم صحبتمون رو تکمیل کردیم.
خب امروز در خدمت شما پس هستیم دیگه.
خواهش میکنم. خب عرض کنم که همون جوری که ما اون چند جلسه قبل گفتیم، ما 4 خلط در خون خودمون داریم، در واقع خونی که در عروق در جریانه، از این 4 خلط تشکیل شده که اخلاط اربعه یا 4 گانه هم بهشون گفته میشه، خون و صفرا و بلغم و سودا. ما 2 از اینها رو گفتیم و اینکه از چه غذاهایی تولید میشن و در چه شرایطی بیشتر تولید میشن، مشخصاتشون چیه و اینکه اگر در بدن مثلا افزایش پیدا بکنن چه علائمی رو شخص پیدا میکنه و باید مراقب باشه و اگر پیدا کرد اون وقت چی کار کنه که این غلبه ی اخلاط زائد ازش رفع بشه. اما خلط سومی که میخوایم در موردش انشالله صحبت کنیم، خلط بلغم هست. خب خلط بلغم یکی دیگه از این اخلاط 4 گانه هست که ما در خون خودمون داریم. بعد از خلط دم یا همون خون، بیشترین میزان خلط رو این به خودش اختصاص میده، خلط بلغم به خودش اختصاص میده. علتش هم این هستش که این یک خلطی هست شبیه مایع لزج و قابل تبدیل به خلط خون یا دم هست. اگر حرارتی بهش بخوره و نیاز باشه تبدیل به خلط دم میشه. در واقع یک رزروی هست برای ما که اگر لازم شد به دنبال فعالیت ها، ورزش ها، عرض کنم که بعد از بیماری ها که نیاز به عرض کنم که بازسازی و اینها وجود داره، خلط بلغم قابل تبدیل به خلط دم هست. چه خصوصیاتی داره و از چه غذاهایی بیشتر تولید میشه؟ ببینید خلط بلغم همونجوری که عرض شد یک حالت مایع لزج شفاف و بدون بو یا بدون عرض کنم که طعم هست، تقریبا شبیه مایعی که شخصی که زکام میشه از سیستم تنفسیش خارج میشه، میشه تقریبا به اون شبیه دونستش، یا تقریبا چیزی که مایعی که توی مفاصل جمع میشه این هستش. غذاهایی هم بنابراین که در واقع این خصوصیت رو دارند بیشتر خلط بلغم تولید میکنند. بنابراین هرچی غذای در واقع آبکی باشه، حالا نه همه ولی اکثرا، غذاهایی چیزایی مثل لبنیات، ماست، سوپ، شیر، عرض کنم که چیزایی که غذاهایی که یه مقدار حتی ترشه یا خیلی آبکیه یا بدون طعمه، یک سری از آشها، البته نه همه آشها، عرض کنم که بعضی از سوپها، اینها میتونه خلط بلغم رو زیاد کنه. حتی آب آشامیدنی اگر مصرفش بیش از حد بشه میتونه منجر به افزایش تولید خلط بلغم بشه.
درسته.
در بدن معروفه، بعضیا میگن بلغم هم زیاد شده، اصلا یا اصلا میگن فلانی بلغمی هست. البته خب حالا گفتیم بهتره بگیم که مزاجش در واقع سرد و تر هست، چون مزاج خود بلغم هم سرد و تره. یعنی همونجوری که عرض شد، ما تمامی مواد، تمامی در واقع چیزهایی که تو طبیعت هست، حالتها اینا داره مزاج هست. همونجوری که قبلا گفتیم خلطهای صفرا و خون مزاجهای گرمی داشتند و بنابراین از غذاهای گرم بیشتر تولید می شدند. خلط صفرا گرم و خشک بود و خلط دم گرم و تر، اما خلط بلغم خلطی سرد و تر، و بنابراین غذاهایی که سرد و تر هستند اینها بیشتر خلط بلغم تولید می کنند. خب چه فایده‌ای داره توی بدن این خلط؟ گفتیم همه این 4 تا خلط هر کدومشون یک فوایدی برای ما داره و خداوند اینها رو آفریده در خون ما هست که هر کدوم وظایف خودشون انجام بدن، مادامی که مقدارشون و نوعشون طبیعی باشه بدن ما هم طبیعیه.
درسته.
بعضی از اعضا بیشتر از بعضی از اخلاط استفاده میکنن. خدمت شما عرض کنم که خلط بلغم یک فوایدی داره. یکی از مهمترین فوایدش اینه که جاهایی که نیاز به در واقع یک به اصطلاح روغنکاری و تسهیل حرکات هست، مثل توی مفاصل، مثل سطح داخلی لوله گوارش، سطح داخلی عرض کنم که سیستم تنفسی ما، اینجا یه مقداری مختصری خلط بلغم وجود داره که راحت اون حرکت‌ها، حرکت غذا در سیستم روده عرض کنم که حرکت مفاصل ما اینا انجام بشه. کسایی که مثلا این درشون اختلال پیدا بشه، رطوبت‌های بدنشون کم بشه، مزاجشون به سمت خشکی بره یا اون بلغم طبیعیشون هم کم بشه، اینا میتونن دچار علائمی مثل مثلا صدای مفاصل بشن.
درسته.
بعضیا هستن میگن آقای دکتر من زانوم صدا میده، میخوام حرکت کنم و اینا. این ممکنه به سمت خشکی مزاج رفته باشه مزاجش، یا اون خلط بلغم طبیعی هم کم شده باشه.
درسته.
اما امروزه ما بیشتر شاهد افزایش این خلط هستیم و با چه علائمی این خودش رو نشون میده. اینا در واقع حالا بخوام بگم به این صورت هستش. اگر خلط بلغم در بدن ما افزایش پیدا کنه، چه مواقعی افزایش پیدا میکنه؟ مثلا کسی تو مصرف همون غذاهایی که گفتم زیاده روی کنه، مثلا آب ناشتا خوردن خیلی زیاد اگر انجام بشه و طولانی میتونه این حالت رو تشدید کنه. مثلا اگر طی شبانه روز مقدار ماست و دوغوشی خیلی زیاد مصرف بشه. خدمت شما، یا مثلا چیزای لاآبی، آشهایی که خیلی لاآب داره، اینها زیاد مصرف بشه.
ورزشایی که دکتر میرغزنفری ببخشید، ورزشایی که با آب سر و کار دارن یا حمام زیاد رفتن هم باعث میشه؟
اونا مستقیما نخیر، چون خود ورزش به هر حال درسته. البته ما به این افراد توصیه میکنیم که ورزش های آبی کمتر استفاده بشه. درسته، حق با شماست، منتها باز بستگی داره. نفس خود ورزش چون با حرکت همراهه و حرکت خودش در واقع افنای رطوبت میکنه، رطوبت ها رو از بین میبره. اگر حتی برن توی در واقع استخر و اینا ولی حسابی شنا کنن، نخیر، این درشون زیاد نمیشه. خب داشتم عرض میکردم که این غذاها رو اگه زیاد مصرف کنه، یا بعضی از حالتها رو، یه سری رفتارهایی رو بیشتر داریم، مثلا پرخوابی زیاد.
درسته.
پرخوری زیاد، ضعف هاضمه. ببینید یادتون هست ما عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز که دو عامل تأثیر داره در تشکیل خلط سالم و صالح، یکی غذای خوب و مناسبه، یکی هم هضم خوب و مناسبه.
درسته.
اگر شخصی هضمش ضعیف باشه، معدش ضعیفه، نمیتونه غذا رو خوب حفظ کنه، یا اینقدر پرخوری میکنه که مقدار حجم غذایی که خوده بیش از حرارت معده است. مثل اینه که ما یک دیگ خیلی بزرگ، غذای خیلی زیاد بذاریم روی شعله خیلی کوچک، خب نمیپزه، غذا ناپز میشه.
درست.
بیشتر مایع و رطوبت و کف و اینا تولید میکنه. در بدن و در معده ما دقیقاً همین خبره. بنابراین کسی که ضعف هضم داره، میگه ترش میکنه، غذاش میمونه، هضم نمیشه، حالت تهوع داره و اصلا میل به غذا پیدا نمی کنه، این یعنی که معده ضعیفه. بعضا حتی دفع بلغم هم داره و اجابت مزاجش همراه با کف و خروج مایع و اینها هست، یا حتی عوض میخوام ممکنه غذای هضم نشده دفع کنه. این یعنی چی؟ یعنی سیستم گوارش کار خودش رو درست در حال انجام دادن نیست و ضعیفه و نتونسته غذا رو اونجوری که باید هضم و جذب کنه. بنابراین غذا اصطلاحاً نیم پز شده، نیم پخت شده، یعنی هیچی، یعنی بیشتر مایع تولید کرده. این بلغم غیر طبیعی تولید میکنه، بلغم زیاد تولید میکنه. اینها شرایطی است که در این شرایط بلغم در بدن ما زیاد میشه. صبح پا میشه، شخص میبینه که پف داره، کلن بدنش ورم داره، میگه آقای دکتر کاهو و آبم میخورم چاق میشم. خیلی جالبه بدونید که رژیم های لاغری برای اینها اصلا کلن متفاوت با بقیه است.
درسته.
چون امروزه خیلی در واقع اکثر رژیم های لاغری رایج میگن سبزیجات میوه‌جات و اینا، اتفاقا اینها آب و بله آب و لبنیات و سبزیجات در واقع یا مخصوصا میوه‌جات خیلی آبکی اینا اتفاقا براشون بده، اتفاقا چاخترشون میکنه چون گوارششون رو ضعیف‌تر میکنه، رطوبت با ناشی از در واقع هضم ناقص درشون زیادتر میشه، هی پف میکنن هی پف میکنن، میبینن که دارن چاق و چاق‌تر میشن. اتفاقا ما اینها رو اون طرفی میگیم، میگیم شما غذای کم حجم و یه مقدار پر انرژی دارید، میگه دکتر چاق نمیشن، این چیزای شیرینو بخورم چاق نمیشن، میگیم نه خیر خیالتون راحت باشه. وقتی که انجام میدن باورشون هم نمیشه، میبینن که بله دارن سایز کم میکنن، اون پف ها رطوبت ها داره از بین میره، داره سیستم گوارش تقویت میشه و مصرف میکنه این بلغم ها رو و تبدیلشون میکنه به دم، همونجوری که اول عرایزم گفتم و استفاده میشه. خب علائم اینا چیه؟ این افرادی که بلغم درشون زیاد، اولا اینا آدمایی هستن که این حالت بیشتر در افراد سرد و تر اتفاق میفته، که همونجوری که عرض شد افراد سرد و تر در میان خانم ها شایع ترند، خانم ها رو به سردی و رطوبت مزاجشون نزدیکتره. این افرادی که مزاج سرد و تر دارن پوست خیلی سفیدی دارن، هیچ وقت جوش نمیزنن، حافظه هاشون معمولا ضعیف میشه، پرخوابن، وقتی که میخوابن ممکنه آب دهان روی متکا بره و بیماری های مفاصل و گوارش هم درشون شایعه. خب و توی زمستون هم بیشترین مشکل ها پیدا میکنن، چون زمستان هم سرد و تر. در این افراد احتمال افزایش خلط بلغم بیشتره، اما در افراد دیگه هم ممکنه. خب وقتی که خلط بلغم از یه حدی باز بیشتر بشه، اینا میبینن که پوستشون سردتر شد، رطوبتی شد، کف دستشون همیشه خیسه، البته نمیخوایم بگیم خیسی کف دست همیشه علتش اینه، اینا میبینن آب دهنشون زیاده، حتی دارن صحبت میکنن آب دهنشون داره میریزه.
درسته.
وقتی میخوابن میبینن آب دهن از گوشه پلن میشن، میبینن ماتیکاشون خیس شده. اینا معمولا زیاد ممکنه تشنه نشن مگر از یه حدی بگذره که این تشنگی دیگه غیر طبیعیه، یعنی آتش در واقع بیمارگونه است. خیلی پوست ها و بدنشون سست و پفکی، اصطلاحا فشار میدی اون ورم گوده گذاره، فرو میره. آروهای ترش ممکنه بزنن، ضعف هضم دارن، خیلی احساس کسالت دارن، هرچی میخوابن سیر خواب نمیشن و درک مطالب درشون پایین میاد، باید یک مطلب رو چند بار بخونن. میگه دو دارم به یک نفر نگاه میکنم، داره صحبت میکنه نمیفهم داره چی میگه، اصلا حواسم نیست. بعد هی میگم دوباره تکرار کن، دوباره تکرار کن. ادرار در اینها میتونه زیاد باشه، چون بدن داره بنده خدا تلاش میکنه اون طبیعت و قوه مدبره که این رطوبت اضافه رو دفع کنه، هر چی دفع میکنه این از اون طرف هی میخوره، هی رعایت نمیکنه و اینجوری میشه. وسط روز خوابیدن خیلی بده براشون و اینا از اون طرف خوابلود هم میشن، نبضهای میتونن ضعیفی پیدا کنن. این از علائم. آخرین قسمت صحبت که حالا محدودیت وقت هم ما داریم، خب حالا کسی این رعایت ها رو نمیدونسته، بالاخره نکرده، مستعدش هم بوده، فصل زمستان هم بوده، شغلش هم نشستنکی و در واقع بدون فعالیت هم بوده، ورزش نداشته، چون ورزش بهترین راه دفع همه، چون ورزش گرم و خشک میکنه بدن رو و این رطوبت های اضافه رو دفع میکنه. حالا کسی خب اینطور نبود، عرض کنم که اینو نمیتونه رعایت نکرده و بلغم دارش افزایش پیدا کرده، حالا این شخص چه کار کنه که این بلغم های اضافه از بین بره و دیگر تشکیل نشه و در صحت و سلامت باشه؟ این افراد بلغم وقتی درشون زیاد میشه مشکل مفصل پیدا میکنن، تورم مفصل پیدا میکنن و همچنین مشکلات گوارش. اولین و مهمترین چیز فرمایش حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که پرهیز سرمنشه درمان ها،
درسته،
المعدت و بیت و کل دا، که اینا معدشون باید قوی بشه، و الحمیت و رأس و کل دوام. پرهیز پرهیز پرهیز، ما ببوسیم خاک پای پیامبر رو که واقعا اصل ماجرا رو ایشون فرمودن. خب این البته کمترین چیزیست که ما از پیامبر داشتیم. خدمت شما عرض کنم که بله، من میدونم وقت محدوده، فقط سریع بگم غذاهای آبکی رو محدود کنن، آش‌ها سوپ‌ها، یک هفته سعی کنن زیاد آب یا اصلا لبنیات نخورن، چیزای لاابدار، کله پاچه نخورن، گوجه فرنگی، چیزای ترش، میوه های ترش، انار، پرتقال اینا نخورن، ماکارونی زمینی محدود بشه، سس ها و اینها محدود بشه. از اون طرف چیزای شیرین، کم حجم، تنقلات، مغزها، گاهی کباب اینها استفاده بشه، میوه هاشون شیرین باشه، سبزی خوردن مثل ترخون، ریحون اینا استفاده بشه که انشالله یواش یواش بدن این بلغم ها رو مصرف کنه و کاهش پیدا کنه و رو به تعادل بیان و علایمی که گفتیم انشالله درشون رفع بشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر میرغزنفری. ما با محدودیت زمان مواجه هستیم، وگرنه من یک سوالم به ذهنم رسیده بود که بپرسم، انشالله هفته بعد. ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. با شما خداحافظ.
سالم باشین. خداحافظ.
خواهش می‌کنم و همچنین خدا نگهدارتون.